اعلام میشه بدون عذر هوادار باید برگزار بشه، حتما باید رعایت بشه. آقا حتی یک نفر هم تو ورزشگاه حضور نداشته باشه به عنوان هوادار، حالا ممکنه مسئول تیم باشه، خب کنار زمین باید بنشینه دیگه، روی سکو وقتی میگیم بدون حضور هوادار، حتما باید بدون حضور هوادار باشه. و اینم پیام دوست عزیزم آقای وحید هاشمی عزیز از تبریز. صفر 912-64-27 گفتن آقا ضعف از فدراسیون 5 ستاره مونه. بحث بازی تدارکاتی تیم ملی رو ما مطرح کردیم که به نظر شما حریفان ما خوب بودن یا خیر. اما آقای مازیار فتایی هم از اهواز گفتن متاسفانه اول هر برنامه ریزی از تیمای بسیار بزرگ و سطح اول جهان صحبت میشه، ولی پای قرارداد که میرسه تیمای درجه 2 3 و بی کیفیت و بی اثر در رو آمادگی تیم ملی فوتبال حضور پیدا میکنن. البته راجع به اسپانیا رو من میدونم که ظاهرا اسپانیا در واقع این درخواست رو منتفی کرد. اما آقای سباقی هم از مشهد گفته آقا امیدواریم که هرچه زودتر ورزشگاه آزادی آماده بشه که اشاره کردم دیگه، امروز آقای ثابت قدم گفتن اواخر اسفند ماه ظاهر ورزشگاه آزادی و از فصل آینده استقلال پرسپولیس هم میتونن تو ورزشگاه آزادی بازی بکنن. گفته خیلی بده که تو پایتخت ما تیمای پایتخت رو نمیتونن تو ورزشگاه آزادی بازی بکنن، که خدا رو شکر این مشکل داره حل میشه. اما میخوایم بریم سراغ بهترین بخش برنامه بعد از پیامک شنیدن صدای گرم شما شنوندگان عزیز، بشنویم چند تماس تلفنی.
خواستم نظر خودم رو در رابطه با بازی‌های تدارکاتی که فدراسیون فوتبال با نظر گرفتن، این والا خوب هست ولی از این بهتر. خب من شنیدم اسپانیا دیگه نمیخواد با ایران بازی کنه و گفته تمایل ندارم. اینم یه توضیح بدید، کاش مثلا یه تیم اروپایی مثل بلژیک، مثلا ما با سوئیس بازی میکردیم و با سوئد بازی میکردیم. خوبه بد نیست ولی بهتر از اینم میتونه باشه. با تشکر، محسن هستم از قاسم آباد همدان.
به نظر من اینه که ما به همه تیما پیشنهاد میدیم، هر کدومشون گفتن قبوله ما هم قبول میکنیم. اینجوری نیستش که ما مثلا میگیم چند تا گزینه انتخاب کنیم، چرا مثلا میگیم به اسپانیا، آلمان، فرانسه، انگلیس، خود دسته برتر جهان ما انتخاب بکنیم بعد اونا مثلا ما فکر کنن. نه، به این صورت ما به همه هر چه تیم هست که صعود کرده به جام جهانی پیشنهاد میدیم، بعد اونا هر کدوم قبول کرده ما قبول میکنیم. دیپلماسیمون ضعیف، حالا با توجه به همه شرایط موجود. خیلی ممنون، نوستم از دریافت
چه بازی که انجام می‌شود. خوبه اگر تیم ملی استرالیا، ژاپن یا کره را تدارکاتی می‌انداختن خیلی خوب بود. ابوالفضل سلمبر، راننده آژانس تهران.
مهدی احمدی از ایلام. تیم ملی باید تیمای قوی بازی مثل اسپانیا، پرتغال، ژاپن باید بازی که داره قوی بشیم. ممنون.
خیلی ممنونم از صدای گرم شما شنوندگان عزیز. میخوایم بریم سراغ بخش بعدی برنامه. یک از تیمای خوب این فصل لیگ برتر فوتبال ایران بدون شک گلگهر سیرجانه که حتی هفته گذشته در صدر جدول هم قرار گرفت. مهدی تارتار انصافا فوق‌العاده کار کرده با یه مشت جوون و البته بازیکنان با تجربه در کنارش. یه بخشی اون دست بشنویم.
نتیجه در اردکان مبهوت کننده بود، گلگوهر بود که پیش افتاد.
مقابل دروازه گل! چقدر راحت به گل میرسه. دروازه چادر ملو رو باز میکنه. چقدر راحت جدا شد از بازیکن مقابل خودش و به راحتی گل اول بازی رو به ثمر رسوند.
ولی دقیقه 90 به اضافه 4 فرزین گروسیان برای پنجمین بار توپ رو از دروازش خارج کرد.
میرم برای پنجمین گل و گل! چه اتفاقی داره میفته اینجا؟ 5-1 ماوراندس سابایرو رو
شکست سنگین گلگهر رویای قهرمانی تیم دگرگون شده را از بین نبرده. مشروط به اینکه نماینده خطه کرمان دو بازی دشوار پیش رو ببره که اون وقت اتفاقا بخت اصلی تصاحب عنوان قهرمانی خواهد بود.
یه پاس عالی میندازه برای دانیال در مقابل دروازه خالی و گل! گل! این بار دروازه گلگهر باز هم باز میشه. 5-0 برای تراکتور. دیگه اصلا همه خدا خدا میکنن اینجا که سوت رو بزنه پیام حیدری.
گلگهر یه بار دیگه هم 5 گل خورده بود و اون مصاف با تراکتور بود و حالا باید در تبریز در مقابل تیم مدافعان قهرمانی امیدهاشو شارژ کنه. گلگهر بازی بعدیشو با خیبر خواهد داشت که در مساف رفت مقابل این تیم بدون گل مساوی کرد، ولی حالا باید پیروز بشه.
خیبر به سمت راست موقعیت برای تیم گلگهر، ارسال زمینی کوتاه، جعفری رو به عقب، آشوری این ضربه رو در اختیار دیناروند قرار میگیره.
اگه سیرجانی ها این دو بازی رو ببرن، باقی دیدارهاشون با تیم های پایین جدولیه، یعنی زباهن، استقلال خوزستان، پیکان، شمس آذر و مثل رفسنجان. میمونه بازی پایانی این فصل برابر استقلال تهران در سیرجان که شاید یه فینال از آب در بیاد.
بازم توپ رو میکنه پشت خود، گل سوم، گل سوم برای گلگهر سیرجان، بازم یه ضربه از راه دور. دوست من کار بسیار ارجمندم رامین ضابطی عزیز از گزارشگران درجه یک صدا و سیمای مرکز کرمان، خیلی خوش آمدید تئاتر قبول.
آرشان سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، همکاران خوبم، تئاتر شما هم قبول باشه انشاءالله.
ارادتمندم. آقای ضابطی عزیز، گلگهر یک فصل فوق‌العاده رو داره سپری میکنه، البته بعضا مثل هفته گذشته به یک باره برابر چهاردهم و پنج گل هم دریافت میکنه.
بله دقیقاً، شما هم زحمت کشیده بودید و یه بخشی از عملکرد گلگهر رو
خوشبختانه
داشتید. اما میخوام قبل از این که اصلا به گلگهر بپردازیم بگم الان کرمان یکی از فوتبالی ترین استانهای کشورمونه. ما دو تا تیم لیگ برتری داریم، گلگهر و مس، دو تا تیم لیگ یکی داریم مثل شهرباوک و مثل کرمان
که دوباره مثل در آستانه لیگ برتری شدن.
بله اونجا هم قاسم شهبا حسابی داره خودنمایی میکنه. تو لیگ برتر فوتسالمون باز دو تا تیم داریم، تیم سیرجان و تیم زرند، و بانوانمون هم میدونید که دیگه خاتون بله، بنباد قهرمان بله، شد طبق معمول، و تیم دوم هم بانوان گلگهر سیرجان شدن. خلاصه حسابی بازار فوتبال در استان کرمان داغه. اما گلگهر 3-4 هفته پرفراز و نشیب و سپری کرد آقای علی عزیز. برد ملوان، شکست بله، مقابل فولاد، بعد دوباره اومد پرسپولیس و
3-1 بود. چه بازی خوبی کرد مقابل پرسپولیس،
دیوار سوپر گل بود
اونجا در فوق‌العاده بود دقیقاً.
و در نهایت هم بازی 5-1 که شما حسابی بهش پرداختید. ضمن این که حالا نباید منکر شایستگی های سعید اخباری و تیمش بشه که انصافا این فصل خیلی خوب کار کردن، بله، بله، ولی این بازی آخری اونجور که کارشناسان داوری هم اظهار کردن در حالی که بازی یکیچ برای گلگهر بود، اشتباهات محض داوری و به خصوص دوستانمون در اتاق ویار باعث شد که یه جورایی شیرازه گلگهر اصلا بپاشه و این شکست سنگین رقم بخوره. البته که خب میگم یه وقتایی انگار قراره که سوزن گلگهر رو یه پنج گیر کنه.
آره دیگه در واقع
دو تاشو شما اشاره کردین، یه پنجیچ هم زمان امیر قلعه‌نویی دادن به پرسپولیس یحیی در دیگه جان.
آقا
جالب این که حالا گلگهر توی این فصل توی 22 هفته 23 تا گل خورده که 10 تاشو تو دو تا بازی بوده.
آره دیگه دقیقاً، تراکتور و چادر و بلو، واقعا عجیب بوده. بعد دو تا بازی اساس هم داره، یکی با تراکتور، یکی با خیبر خرم‌آباد. بعد توی حالا بخش هم مثلا عبدالرشید اشاره کرده بود دیگه، ممکنه اصلا بازی آخرش با استقلال یه دفعه فینال بشه، کار برای قهرمانی
اصلا بعید نیست. بله آه. ولی با همه این اصلا من میخوام بگم که واقعا نمیشه عملکرد مهدی تارتار و گلگهر رو در این فصل ازش بی‌تفاوت بگذاریم. انصافا خوب کار کرده، تونسته که رضایت خاطر هواداران سیرجانی رو فراهم کنه. همین الانش با همه حالا این فراز و نشیب که من بهش اشاره کردم در رده چهارم با اختلاف دو امتیازی استقلال در صدر قرار داره.
قرارداد آقای تارتار تا چه زمانی هست؟ فصل بعدم هست؟
تا آخر امسال باشه، ولی با عملکرد خوبی که تارتار داره قطعاً گلگهری ها بهش
خوبی دید. مربیه ما معمولاً های رامین ضابطی عزیز، شما خودتون استادید، وقتی که یه نتیجه خوب میگیرن معمولاً مثلا روز پایانی فصل، حالا مثلا جشن قهرمانی، نمیدونم جشن دوم شدن، کسب سهمیه و درچی بوده، بعد یه دفعه تو اون عکس یا اون مراسم جشن حضور پیدا نمیکنن، میبینی مربیه قهر کرده، فردا میاد مصاحبه میکنه، من دیگه نیستم، این فصل آخرم بود. امیدواریم این بار برای مهدی تارتار عزیز این اتفاق رخ نده.
نه حالا مهدی تارتار انصافا جزو مربیان با شخصیت فوتبال ما،
نه حالا اون که کلی گفتم
بله، ثبات مدیریتی من فکر میکنم در گلگهر یکی از شاخصه های این تیمه، حالا علاوه بر اون امکانات زیرساختی فوق‌العاده‌ای که داره، از طرفی حمایت کامل مدیران شرکت گلگهر از تیم‌های ورزشیشون به طور کلی و باشگاه، اینها همه باعث شده که موفقیت‌های گلگهر خودنمایی کنه.
خب
در سایه درخشش جوانایی مثل شهرآبادی، مثل
فوق‌العاده بودن،
پورعلی، احسانی‌فر، اینا بازیکنایی بودن، امیر شبانی که استارتاد بهشون در بازی‌های حساس
بازی داد،
میدان داد و کار بسیار ارزشمندی بود.
و حالا پوریا لطیفوارم که فوق‌العاده بود، اما یه نکته از این طرف از گلگهر صحبت کردیم چون زمانمون هم کمه. مس متاسفانه اصلا شرایط خوبی نداره. حالا سرمربیش عوض کرد با مجتبی جباری، شرایط رو چطور می‌بینید؟ مسی
حالا ما هر چه از ثبات مدیریتی گلگهر گفتیم و نقطه قوتش، من به جرئت میگم مس یکی از بی‌ثبات‌ترین تیم‌های چند فصل اخیر فوتبال ایرانه. پنج مدیر عامل و پنج سرمربی رو در این یک دو فصل اخیر عوض کرده. یک دو روز گذشته که در جریان هست آقای تفکری عزیز که رئیس هیئت فوتبال استان یزد هست با حفظ سمت مدیر عامل مثل رفسنجان. حالا من نمی‌دونم واقعا برای من اینجا سواله، آیا هیئت فوتبال استان یزد اینقدر دیگه کارش پیش رفته و نیاز به حضور دائمی مثلا یه رئیس هیئت
نداره؟ یا اونجا خیلی کار کم دیگه،
اوضاعش جوری شده که میشه اینجوری چرخوندش؟ خلاصه برای فرشاد تفکری عزیز آرزو موفقیت میکنم، اما کار بسیار سختی داره.
خیلی سخت شد کار برای مس به نظر.
بله، و از طرفی حیف تیم مثل رفسنجان با خاطر شرایطی که داره، امکانات فوق العاده، ورزشگاه، زمین‌های چندگانه تمرین، من میگم هر چی که شاید برای خیلی از تیم‌های لیگ برتری ما آرزو باشه در اختیار رفسنجان و تیمش هست. اما متأسفانه این وضعیتش شده و حالا باید ببینیم که دیگه در نهایت کار جباری چی میشه. خیلی کار سختی داره.
خیلی سخته
به خصوص با امتیازاتی که در مقابل زوباهن و شمس‌آذر از دست داد در برابر تیم‌های پایین جدول و باعث شد خود کارش سخت بشه. این بازی هم که به استقلال داد.
بله.
خلاصه همه چی دست به دست هم داده دیگه. در رفسنجان اصلاً حال فوتبال این شهر خوب نیست و شرایط بگونه پیش رفته. در حال بازیایی که قبلا امکان حضور تماشاگران هم بود، متاسفانه انگوش شمار بودن تعداد تماشاگرایی که می اومدن برای تماشای بازی.
خیلی راضی نبودن از شرایط تیمشون.
اصلاً اصلاً.
خیلی ممنونم رامین ضابطی عزیز، محبت کردی، فرصت دادی برای من صحبت کردن.
خدای نکرده سقوط کنه، باید فقط امیدوار باشم کرمانی‌ها به صعود مثل شهرباغک حالا
آره دل خوش باشن که دوباره کرمان دو نماینده رو داشته باشه. بسیار سپاسگزارم.
بریم
حتماً رامین جان با شما خدافظی می‌کنیم. بریم بخش بعدی، نوبت میرسه به سرخ‌های پایتخت پرسپولیس. خب نه، فکر میکنم که من حالا حسن عبدالشمپور استقلال اسخای میکنم پرسپولیسی که پخش کردیم. بریم سراغ استقلال، بریم سراغ استقلال آبیای پایتخت، بریم سراغ استقلال.
استقلالی که سرمربیشو به واسطه ناکامی در لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته، صدرنشین لیگ برتره و برتری در زمین مثل رفسنجان و ناکامی‌های متوالی همه تیم‌های مدعی، این تیم رو نزدیک‌ترین تیم به جام قهرمانی کرده.
میبره به میانهای میدان برای مونیر الحدادی. زده حمله میتونه برای استقلال شکل بگیره. مونیر الحدادی چه گلی میزنه! مونیر الحدادی از فاصله 30 متری با یک شوت مهلک دروازه مثل رفسنجان و پیام پارسا رو باز می‌کنه. استقلال 1 مثل رفسنجان 0. سوپرگل زیبای مونیر الحدادی.
استقلال برای حفظ این جایگاه نباید هیچ جدالی رو بدون پیروزی پشت سر بگذاره و در صورتی که تک تک بازی‌ها رو ببره قهرمانیش طبیعیه. اولین بازی استقلال در بازگشت سهراب بختیاری‌زاده برابر فجر شهید سپاسی که در شیراز شکست سختی رو مقابل استقلال پذیرفته بود.
رضایان کورنر رو با سمرزی و بلندی ارسال می‌کنه روی سر هم رچو به پست ماته جریمه. فجر گل می‌زنن استقلالی‌ها. یه گل دیدنی از پشت محوطه جریمه. یک سوپر گل دیدنی. ببینیم گل رو کدام بازیکن به ثمر رسوند. حسین گودرزیه.
اگه آبی ها روز جمعه فجر سپاسی رو شکست بدن، شرایط مصری برای روزهای پایانی سال دارن. حریف بعدی استقلال هم آلومینیوم عراکه.
باسم حدادی روی تیر یک، ضربه سر مدافعان اندونگ پشت محوطه جریمه، میاره به چپ برای خود حدادی با پای چپ، یه بار دیگه ارسال و توی دروازه، یه ضربه سر، گل سوم برای استقلال تهران.
اما استقلال سخت‌ترین بازی‌هاشو در روزهای پایانی فصل خواهد داشت و باید با سپاهان، فولاد، پرسپولیس، مدوان، خیبر و گلگهر بازی کنه که دشوارترین نبردهای فصل خواهد بود.
آقای محمد سرشداری عزیز سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای اسدی، امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید. در خدمتتون
ارادتمندم. همینطور شما چه خبر از استقلال؟ به شکل سهراب بختیاری‌زاده روز گذشته به صورت رسمی معارفش انجام شد در تمرینات و میشنویم از زبان شما سایر خبرها رو.
خواهش میکنم. مهمترین بحثی که این روزها در جریان در مورد استقلال قاعدتا انتخاب اعضای کادر آقای سهراب بختیاری‌زاده برای این تیم هست و شایعات مختلفی هم آقای اسدی وجود داره، اما همونطور که دیروز هم عرض کردم و امروز تکمیلیش رو عرض میکنم خدمت شما، حداقل تا این لحظه به این شکلی که فعلا بهزاد اسلام‌پور که ماندگار شده و خلاف آنچه که برخی سایت‌ها و بعضی از خبرگزاری‌ها می‌نوشتند صحبت کرده، ماندگار شده تا این لحظه. البته این سیبیه که به هر حال زاد چرخ میکنه، ولی تا این لحظه بهزاد اسلام‌پور مربی در اسبان ها هست، مربی خارجی داره باهاش مذاکره میشه. فعلا یه گره کوچیکی وجود داره، اونم اینه که باشا اصطلاح دوستان مربی خارجی تا به پایان همین فصل قرار داده بنده. خب طبیعیه که مربی خارجی شاید برای 2 یا 3 ماه نخواد همچین قرار دادی بسته بشه، و ولی آقای ترابیان و بقیه اعضای باشگاه استقلال در تلاش هستن که این نقطه رو جلوتر ببرن و حتی شاید قبل از بازی روز جمعه بتونن اون شخص مورد نظر آقای سهراب دستگیری که به عنوان دستگیر خارجی میخواد رو به نیمکت بشونن. تو بخش اعضای داخلی محمد نوازی که به کار اضافه شد،
الان تو تمرینات حضور داره محمد نوازی؟
بله. و احتمالاً اینطوری که من حالا آخرین خبرایی که تا ساعتی پیش گرفتم، یه مذاکراتی هم با مهدی پاشا داده و همینطور سیروس دین محمدی شده.
جالبه قبول میکنن این دو نفر، خودشون معمولاً به هر شک ادعای سرمربیگری دارن، چه مهدی پاشا زاده چه سیروس دین محمدی.
ببینید آقای اسدی، بالاخره استقلال هم باید یه روزی یه جایی به این اتحاد برسه دیگه، چون که نمیشه همه بخواد مدعی سرمربیگری باشن. به هر حال هم تو تیم‌های دیگه هم داریم می‌بینیم. به هر حال به نظر من که هر دو گزینه خوبی هست، حالا باید ببینیم مذاکراتشون به کجا میرسه و آیا اونها میپذیرند، آیا شرایط مهیا میشود. ولی هر چقدر این کادر قوی‌تر باشه از اعضایی که حالا مثل سیروس دی محمدی که سال گذشته پیکان رو به لیگ برتر آورد، یا مثل مهدی پاشازاده که بالاخره در واقع یکی از بین‌المللی‌ترین بازیکنایی که تو تاریخ استقلال بوده، اگه بتونن به این کادر اضافه بشن شرایط رو بپذیرن، خب شرایط بهتر میشه حیاتی تا اینکه بخواد از آدم‌های ضعیف‌تری بخوان استفاده
بله. هم مهدی پاشازاده اشاره کردید خود چند سال تیم داشته در کنار تیم‌های مختلف. سیستم مهاری با پیکان چقدر خوب نتیجه می‌گیره که خب برکنارش کردن، امیدوارم واخا اومد جای او رو گرفت. انصافاً دیما محمدی هم خیلی خوب کار کرده بود،
دیما محمدی خیلی خوب کار کرد. یعنی هر کدوم از این آدم‌ها مخصوصاً اونایی که آزمون پاس دادن، اعتبار بین‌المللی دارن یا جامی در کارنامه‌شون دارن، در حال میتونن کمک بکنن به اصرار. و من فکر میکنم سهراب بختیارزاده این روحیه رو داره. حالا باید ببینیم آیا این مذاکرات به نتیجه میرسه یا نه.
یه نکته، روز گذشته بعد از تماس شما دوستان صحبت کردم با آقای ترابیان رئیس آزمان فوتبال استقلال، اشاره شد که آقای سهراب بختیارزاده ممکنه فصل بعدم به اونای ترابیان گفت بله حتما، چرا که نه، چون ما پس پرسپولیس اشاره کردیم گفتیم چقدر اتفاق خوبیه بنده قرار داده آیه ویرا تمدیدش فعال شد، ایشون فصل آینده هم سرمربی پرسپولیس باقی موند، بازیکنان دیگه میدونن با سرمربی فصل آینده هم طرف هستن. این خیلی نکته مثبتی بود. از استقلال چه خبر؟ از اون طرف آخر از کمیته فنی گفته بودن فصل آینده میخواد یه سرمربی بزرگ باز خارجی روی نیمکت استقلال قرار بگیره. یه مقدار تناقض وجود داشت بین صحبت‌های ترابیان، یه مقدار که خیلی مقدار دیگه، بله
خیلی تناقض داره. و من هنوز احساس میکنم اون مدیریت یک پارچه در استقلال هنوز شکل نگرفته. نکته یه که سهراب بختیارزاده بهش اشاره کرد، اولین چیزی که ایشون گفت میخواد همدلیه. منظورش فقط همدلی توی زمینش هم انصاف نیست،
باید
تمام باشگاه همدل بشدن. در مورد اسماعیل یه ذره قصه فرق میکنه آقای اسدی، از این جهت که بالا به هر حال از دید خودم میگم، این که ایشون گفتن که حالا بعضی از بازیکنها رو نمیخوان در پایان فصل، یه مقدار اوضاع برای باشگاه پرسپولیس خوب متشنج شد.
بله.
و
بله.
حالا تمدیدش شاید خوب باشه شاید هم بد باشه، حالا من به اون قضیه خیلی ورود نمیکنم. اما در مورد نکته سهراب بختیارزاده که شما فرمودید، ببینید آقای اسدی، یا ما این مربی رو باور داریم یا نداریم. اگر نداریم که نباید بیاریم،
اصلا نباید بیاریم.
آره. اگر داریم باید شرایط رو به گونه‌ای مهیا بکنیم که بتونه با آرامش کارش رو بکنه و بازیکن هم بداند اگر میخواهد سال بعد اینجا باشد بماند، باید برای سهراب بختیارزاده سرش رو جلوی توپ بزنه. حالا منظور برای سهراب بختیارزاده که نیست، برای استقلال بزنه.
بله.
ولی در مجموع باید ببینیم سرمربیش فرماندهش کسیه که انتخابش میکنه. اینا نکات ریزیه که میتونه یک تیمو قهرمان بکنه یا نکنه، یا وضعیت رو بد بکنه. به هر حال شرایط الان اینطوریه، یعنی باز روی حواس و امیدوارم که بتونم شرایط رو بهتر بکنم. من در ادامه صحبتام در مورد کادرم اینا اضافه بکنم، وریا غفوری فعلا خدافظی کرده، آقای تاجدنیا هنوز نپذیرفته این قضیه رو و این کشمکش ادامه داره، خسرو حیدری هم تکلیفش مشخص نیست، یکی از اعضای هیئت مدیره دوست داره که ایشون توی کار باشه ولی سهراب هنوز نپذیرفته. باید ببینیم که دیگه در نهایت به کجا میرسه این وضعیت کادر و باید منتظر مون نتیجه مذاکرات رو هم از خارجی و داخلی رو ببینیم که به کجا میرسه. آقای اسدی
خیلی ممنونم، ارادتمندم آقا، فردا ان شاء الله با شما همراه خواهیم بود، سپاسگزارم،
ان شاء الله با استفاده در
خدمت یعنی و خداحافظ. خب یه خبر من همین الان عرض بکنم، با اعلام باشگاه تراکتور درباره رأی کمیته انضباطی درباره دیدار جام حذفی برابر شمس آذر، باشگاه تراکتور اعلام کرده پرونده رو به کس یا دادگاه عالی ورزش خواهیم برد، در صورت عدم تغییر حکم در استیناف پرونده رو تا دادگاه عالی ورزش پیگیری خواهد کرد. در پی صدور رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران درباره دیدار جام حذفی مقابل شمس آذر قزوین که بر اساس آن تراکتور بازنده اعلام شده، باشگاه تراکتور بلافاصله اعتراض رسمی خودش رو به کمیته استیناف ارائه کرده. در بیانیه منتشر شده از سوی باشگاه تراکتور آمده حکم مذکور به تراکتور ابلاغ شده، اما دفاعیات، مکاتبات و مستندات ارائه شده از جمله نامه‌ها و پیگیری‌های انجام گرفته نزد مراجع خارج از فدراسیون در رأی صادره مورد توجه کافی قرار نگرفته است. باشگاه تراکتور اعلام کرده لایحه دفاعی و تمامی مستندات مرتبط را فوراً برای رسیدگی مجدد و اتخاذ تصمیم مقتضی به کمیته استیناف ارسال کرده و خواستار بررسی دوباره این پرونده شده. همچنین در این بیانیه تاکید شده در صورت عدم حصول نتیجه عادلانه در روند رسیدگی داخلی، پرونده برای طرح شکایت در دادگاه عالی ورزش کس آماده خواهد شد تا در صورت تایید رأی در مرحله استیناف حقوق قانونی باشگاه و هواداران از مسیرهای بین المللی دنبال شود. خب اما بریم سراغ پیام‌های شما شنوندگان عزیز، حدود دو سه دقیقه فرصت داریم. گفتن سلام، یه سری اشکالی نداره دوباره برید سراغ قرمزهای پایتخت، واقعا طرفدار قرمز نیستید. رضا شهرستان مهمه، آقا رضا به خدا ما این که رمزون مود نبود اصلا قسم بخوریم، پیش میاد دیگه، من یه لحظه فکر کردم بخش استقلال رو پخش کردیم دور رفتیم بخش پرسپولیس، ارادتمندیم، همتون رو دوست داریم، خیلی مخلصیم. اما آقای بخشعلی زمانی از ساری هم گفتن که آقا مگه قرار نبود با اسپانیا یا برزیل بازی دوستانه داشته باشیم؟ چون از گروه خودمون صعود نمی کنیم، همین تیم‌ها هم برای بازی تدارکاتی خیلی خوبه، خدا کنه صعود بکنیم ان شاء الله، امیدواریم که این اتفاق رخ بده. دیگر شنونده عزیزم باز برای ما پیام فرستاد، اشاره کرد میگه نظر خودتون رو درباره حریفان تدارکاتی تیم ملی برای ما ارسال بفرمایید. گفتن که سلام علی اسدی، آقا پارسا کریمی از کرج، وقتی تیم موفق میشه نتیجه تلاش و زحمات کل مجموعه هستش، بیش از حد نام سرمربی رو نمیتونیم بیان بکنیم. پارسا کریمی رو گفته قطعا همینطور، اگر تیم موفق میشه همه ارکان اون مجموعه موفق بودن دیگه، از رئیس فدراسیون تا نمیدونم اعضای تدارکات یا بلکسش دیگه، اگر شکستی هم میخوریم قطعا همینطور بودی دیگه، همه دخیل هستن دیگه. آیه ایزدی از تهران هم گفتن که اصلا حریفان تدارکاتی ما خوب نبودن. آقای یزدانی از ساری باز گفتن که سلام، مناسب نیستن، ای کاش با تیمایی که جام جهانی بودن و تیمای اروپایی بازی میذاشتن، چند تا بازی گذاشتن که در واقع فقط رفع تکلیف بشه. ممنون و ممنونیم از برنامه خوبتون، خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز. آقای غلامرضا و احمد رضا پولادی هم گفتن که آقا بازی تدارکاتی خیلی خوبه. بازم بریم سراغ پیام‌ها. علی آقا از آمل گفتن که خیر، ما باید با تیمای بزرگ مثل اسپانیا، برزیل یا آلمان بازی می‌کردیم. یک استقلالی هستم، خیلی ممنونم که با برنامه خودتون ارتباط داشتید. آقای محمد کاظمی از کاشمر گفتن بازی‌های خوبیه ولی خب کمه. گفتن که سلام، به نظر شما چی حریفان خوبی هستن؟ آقای ریاضاتی از مشهد من متوجه نشدم، سلام، به نظر شما چی حریفان خوبی هستن؟ سوال ما این بود که نیجریه، کاستاریکا، پورتوریکو حریفان خوبی هستن یا خیر؟ حالا من متوجه نشدم پیامک شما چی بود. حالا منظورتون بود که من دوباره سوال رو تکرار بکنم یا خیر؟ حسن عبدالشکور هم از پشت اتاق شیشه اشاره می‌کنه که فرصت نداریم. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. حسن عبدالشکور تایید کننده امروز از فوتبال چه خبر؟ خون نشیب صدا بردار در جکمون. احمد فرزی عزیز هم هماهنگی مثل همیشه محبت کرد، ارتباط تلفنی رو برقرار کرد تا بتونیم با مهمونان خوبمون صحبت بکنیم. حتما شنونده ویژه برنامه افطار شبکه رادیو ورزش باشید. فوق العاده است. احمد تاجی عزیز و میثم نیکنام، میثم نیکنام عزیز مثل همیشه من روز من رو برده دیگه. خان نشیبا داره من نگاه میکنه. میثم نیکنام باید خدا بزی کنم. خیلی ممنونم. تا فردا ساعت 16 خداحافظ.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا. نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
الو اسد جونم کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام بازی تو عوض میکنن زیر یه ساعت.
بگو 0-96 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به سراسر کشور.
صدای خنده و شادی فرزندان شما به گوش میرسه، بهشون نگاه میکنید و به لبخندشون با لبخند پاسخ میدین، اما یه گوشه‌ای توی دلتون همیشه نگرانی وجود داره که آینده فرزندم چی میشه. با بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان آینده فرزندان خود را بیمه کنید تا دلنگرانی هاتون کمتر بشه. خرید با ارسال عدد 3 به شماره 2250. بیمه عمر سامان، برای رفع دلنگرانی.
آنلاین 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 چی میگید همه کاراتو اینترنتی انجام بده؟ بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم، چک و چونشو بزنم، از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین با سلام و نصب کن، هم آنلاین خرید کن هم با فروشنده گپ بزن و سوالاتو ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلام و نصب کن.
الو صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم.
بازار؟
آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا نشنیدم، فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
زمستون.
زمستون. برای تو قشنگه پشت شیشه،
یه چایگاه خانواده دوباره،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق اعلام شرکت ملی گاز، با کاهش دمای هوا و افزایش مصرف، نظارت بر ارگانهای دولتی تشدید می شود و تمامی دستگاه ها موظف به رعایت دمای آسایش 20 درجه هستند. مطابق قانون در صورت تخطی از این استاندارد پس از یک بار اخطار گاز ادارات متخلف بدون اغماز قطع خواهد شد. می توان با هوشمندسازی موتورخانه ها یعنی نصب سامانه های کنترل هوشمند که با پایان ساعت کاری دمای ساختمان را به حد اقل می رسانند و همینطور عایق بندی تأسیسات و دوجدار سازی پنجره ها از هدر رفت انرژی در ادارات و سازمان ها جلوگیری کرد. کاهش مصرف در بخش دولتی ضامن تداوم چرخه صنعت کشور است.